أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از احتساب اداء الدین من المعونه سه قول بیان شد. قول چهارم قولی است که امام در متن مسئله 21 بیان فرمودند. طبق فرموده امام رحمت الله علیه، اداء الدین اگر به خاطر معونه سنوات سابقه باشد و در همین سنه ربع بخواد اون را ادا کند، فانه من المعونه، در این صورت از معونه محسوب می شود. متن مسئله رو هم خوندیم. تعبیر ایشون این بود: اداء الدین، البته شروعش با حالا اون عبارت و دین الحاصل قهرن، امکان اداؤه لأجل معونة السنوات السابقه و کان اداؤه فی سنة الربح فانه من المعونه علی العقبا. ظاهر این بیان این است که چنانچه دین به واسطه و به خاطر معونه سنوات سابقه نباشد و علیکم السلام، ادایش در همین سنه ربح نباشه، در این صورت لا یعد من المعونه. خب اون چه امام رحمت الله علیه فرموده درش دو سه جهت مورد توجه قرار گرفته، برای این که بخواد به عنوان معونه محسوب بشه. خوب دقت کنید. یکی این که دین لأجل المعونه باشه، یعنی اصل استقراض یا اشتغال ذمه او برای برطرف شدن یک حاجت و نیازی از نیازهای زندگی باشه. دوم این که مربوط به سالهای گذشته باشه. سوم این که در همین سنه ربح بخواد اون رو ادا کنه، یعنی با تحقق این سه ویژگی اداء الدین یکون من المعونه. حالا اگر دین برای غیر معونه باشد، مثلا استقراض کرده برای اینکه یک فرسی بخرد، نه به عنوان مرکب، نه حالا همینطور مثلا برای اینکه اون رو اجاره بده، خب این دین به خاطر معونه نیست، قهرن ادایش هم لا یعد من المعونه. دوم این که مربوط به سنوات سابقه باشد. بنابراین اگر دین مربوط به سنه استرباح باشه، امسال گرفته برای معونه، خب این رو تو این عبارت ظاهرش اینه که عرض به حضور شما نباید جزء معونه باشه، در حالی که این موردم طبق نظر ایشون از معونه محسوب می شود و بعدن از رب جبران میشه، چون در مسئله بیستم امام همین رو فرمودن، کسی قرض بکنه، امور زندگیش رو با او اداره کنه، بعد رب حاصل بشه، اینجا فرمودن میتواند اون دین را از محل رب جبران کنه. اینجا در حقیقت نظر به این است که کسی بخواد در سنه استرباح استقراض کنه، خب این دو حال داره، یا قبل حصول ربه یا بعد حصول رب، دیگه به این صور اشاره‌ای نشده. قهرم اگر قبل حصول ربه باشد، بعدن که ربه حاصل شد میتواند بر اساس مسئله بیستم که بیان شد از محل ربه اون دین را جبران کنه، و اگر بعد حصول ربه، خب قهرن در سنه استرباح واقع شده، مربوط به سنوات سابقه نیست، استقراض هم بعد از حصول ربه. خب فرضم اینه که صرف معونه شده، خب اینجا تارتن ادا مربوط به همون ساله، تارتن مربوط به سالهای آینده. خب اگر ادا مربوط به سالهای آینده باشه که اصلا از بحث خارج میشه، اگر مربوط به همون سال باشد قهرن این هم باید عرض به حضور شما جزء معونه باشه، هرچند ظاهر عبارت امام شامل این نمیشه، ولی قهرن این هم جزء معونه است طبق مبنای خود امام. ویژگی سوم هم معلومه، این که اداء دین در سنه ربه باشه، اگر اداء مربوط به سنه قادمه باشد، سالهای آینده باشه، خب این دیگه اصلا در سال خودش در محل خودش باید مورد محاسبه قرار بگیره و اونجا جزء معونه به حساب بیاد، تو این سنه دیگه جزء معونه نیست. این بیان همطور که ملاحظه می‌فرمایید یه تفاوت‌هایی با تفاصیل پیش گفته داره. نکته‌ای که در عبارت امام بیان شده و در عبارات پیشین نیست، همین که دین لعجل معونه باشد، ملاحظه فرمودید در عبارت صاحب جواهر اصلا به این جهت نه تنها توجه نشده بلکه تصریح به خلافش شده. گفتن دویون سابقه لم تعتبر فیها الحاجه، یعنی حتی اگر دین سابق برای غیر معونه گرفته شده باز ادایش یعد من المعونه. در کلام مرحوم شیخ هم ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ هم عرض به حضور شما به مسئله معونه اشاره کرده. ببینید عبارت شیخ اینه، وفاء الدین سابق من المعونه سواء کان لمعونت عامل اکتساب املا. ایشون این جهت رو ذکر کرده، منتها گفته فرق نمی کنه این مال عام اکتساب باشد یا غیر عام اکتساب. این قسمتش حداقل از نظر ظاهر عبارت متفاوت با عبارت شیخه، چون در عبارت شیخ مسئله سنوات سابقه ذکر نشده بلکه به صراحت آمده چه معونه عام اکتساب باشد چه قبل عام اکتساب، در حالی که امام می‌فرماید حتما باید مال معونه سنوات سابقه باشد. عبارت خب بفرمایید. ادائدین در هر سنه را عرض کردم من ها، یعنی میخواد بگید ظاهر عبارت اینم گفته
اگر هم نگرفته باشه بازم به طریق اولا
من که اونو عرض کردم گفتم
اینو اشاره نکردم این مطلب بود بیست
نه، این که من عرض کردم این که قطعا نظر امام همینه. حالا شما این تیکه رو میفرمایید ظاهر عبارت ایشونم به این مسئله معونه اداء دین در هر معونه جزء معونه اون سن است،
قطعا این سوال در بر میگه سوال جاری و سوال اکتساب رو هم در بر
میگه. بله ببینید من نظر عبارت میگم، ایشون هرچند تأکید رو سنوات سابقه کرده درسته، مرحوم شیخ این رو نداره سنوات سابقه رو، اونی که مرحوم شیخ داره الدین سابق است، تأکید رو سبق الدین کرده. ببینید وفاء الدین سابق من المعونه، چه حالا مال معونه امسال باشه چه معونه سالهای قبل. پس تأکید مرحوم شیخ روی سبق الدینه درسته. امام عرض به حضور شما فرموده معونه اداء دین اگر برای معونه سنوات سابقه باشد این میشه جزء معونه. تعبیر سنوات سابقه و تعبیر سبق الدین با هم فرق داره، خصوصیت سبق الدین ازش چی فهمیده میشه؟ نه سبق الدین و تصریح میکنه چه برای معونه عام الاکتساب باشه چه برای غیر عام الاکتساب، بله چه برای معونه اون سال چه برای معونه سالهای قبل، ولی سبق الدین موضوعیت داره. دقت میکنید دین دین سابقه، دین برای مثلا دین مقارن نیست. امام تأکیدشون اینه که برای معونه سنوات سابقه است، ادایش در سنه ربه. بعد اون عبارت رو بخونید شما. آره آره، من این متنشو الان ندارم اینجا.
ابتدای مسئله مطابق از دین حاصل فرهنه مثل دیم المطلقات و اروش و جنب و یول هم به ها اندازه باید کار یکون ادا اوهو فی کل سنته من مقونت تلکه
یکون و ادا این دین. این ببینید، این ادا این دین حاصل قهرنه. بعد ادامه شو بخونید. این مال دین حاصل قهریست. یکون و ادا و دین الحاصل قهرن فی کل سنتن من معونت تلک السنه. در مورد دین، این مال دین اختیاریه. این موضوع بحث ما سلان. میگه دین، عرض به حضور شما، برای معونه انکان لعجل معونت سنوات سابقه و کان اداعه فی سنت رب فانه من المعونه. اینو اینجا نداره فی کل سنت اداع کل اداع الدین فی کل سنه من معونت تلک سنه. نه، اون مال اون دینه. اینجا میگه اگر لعجل معونت سنوات سابقه باشه و اداعش در این دین باشه، و الا چرا تفکیک کرد اینا رو از هم؟ من با عبارت کار داریم. بله، ما میگیم چه فرقی دارن؟ عبارت اینه. دقت فرمودین؟ عبارت ظاهرش همین است که من عرض کردم. لذا عبارت امام پس فرقش با کلام صاحب جواهر معلوم شد که ایشون اصلا کاری نداره این دین صرف معونه شده یا نشده صاحب جواهر. اما امام میبینید میگه لعجل معونه باشد. و فرقش با عبارت مرحوم شیخ یکی همینیست که عرض کردیم. امام تصریح کرده به این که معونه متعلق به سنوات سابقه باشد، و عرض کردم علل قاعده اگر مال سنه سابقه هم نباشه، مال همین سنه هم باشه ولی قبل حصول رب باشه، اینم همطور که در مسئله 20 فرمودن، این چیه؟ این میتونه از محل رب اون رو جبران کنه، اینم معون است. این عبارت نداره ولی این نظر معلومه. مرحوم شیخ فقط فرموده سبق الدین، دیگه بحث سنوات سابقه رو نکرده. لذا میگه چه برای معونه عام الاکتساب باشه چه برای معونه های قبل. امام میگه معونت سنوات سابقه.
در واقع نظر مرحوم امام بر معونه شیخ یکیه.
بله، در عبارت فرق میکنه. حالا منم خواهم گفت این به اصطلاح اصلا شاید امام رو بتونیم از تابعین شیخ بدانیم. دوم، مرحوم شیخ اشاره به این فرض کرد که اگر مقابل اون دین چیزی باقی نمانده باشد، یا اگر باقی مانده باشد ولی احتیاج به اون نباشه، یعنی از معونه بودن خارج شده باشه، در این صورت لا یعد من المعونه. امام به این صورت اشاره ای نکردن به مسئله عدم بقاء المقابل الى عامل اکتساب، یا مع بقائه و احتیاجه الیه فی. اینم یه فرقه. خب حالا چرا امام به این فرض اشاره نکرده؟ درسته شیخ در صورت عدم بقاء المقابل یا بقاء المقابل، مثلا اسبی خریده مرده یا اسبی خریده ولی دیگه الان از محل حاجت، قبلا سوارش میشده الان دیگه سوارش نمیشه، از معونه بودن خارج شده، اینو مرحوم شیخ فرمودن لا یعد من المعونه. خب این فرض اساسا در کلام امام مورد تعرض واقع نشده. خب حالا این که مورد تعرض واقع نشده، این آیا به معنای این است که امام نظری دیگری داره غیر مرحوم شیخ، یا این که نظر امام اینجا مثل شیخه؟ ببینید امام اداء دین را جزء معونه می داند به شرط اینکه دین و قرض برای چی حاصل شده باشه؟ برای معونه. پس اگه برای غیر معونه باشد، به نظر امام اداءش جزء معونه نیست. این ظاهرش اینه، اعم از این است که اون عین باقی باشد یا نباشد، تلف شده باشه یا نشده باشه، باقی باشد از محل حاجت خارج شده باشد، بازم فرق نمی کنه. لذا مرحوم سید که به بحث بقاء المقابل یا عدم بقاء مقابل اشاره نکرده، امام تعلیقی اینجا ندارن، در حالی که دیدید مثل آقای حکیم، مرحوم آقای بروجردی، اینا تعلیقه داشتن. این یه نقطه اساسی فرق بین امام و مرحوم شیخه، که امام یه ضابطه کلی دارن، گویا بقاء ببخشید، این که دین برای معونه گرفته شده باشه، غیر از اون بخش اول دین قهری ها، در دیون اختیاری قرضهایی که شخص میگیره اختیارن، اگر برای معونه باشد میفرماد ادایش یا عد من المعونه. پس ملاحظه فرمودید امام در واقع کنه یک ملاک داره برای این که اداء دین را جزء معونه قرار بده، و اون اینه که این دین صرف در معونه شده باشه. میگه اگر دین صرف در معونه شده باشه، اداءش جزء معونه است، اگر صرف در معونه نشده باشد، ظاهر عبارت اینه، ادایش جزء معونه نیست. حالا میخواد اون چیزی که دین در اون صرف شده عینش باقی باشد یا تلف شده باشه، دیگه به این جهت چیزی متعرض نشدن. اینم نظر مرحوم شیخ. تفاوت قول امام با نظر مرحوم سیدم معلوم شد که تعلیقه امام رو ما زید عبارت مرحوم سید دیروز خوندیم. خب حالا تا اینجا ما 4 قول گفتیم. قول پنجم قول مرحوم آقای خویی است. ببینید ایشون به طور کلی با لحاظ 3 جهت صور مختلفی در مسئله درست میکنه. و میگوید هرچند صاحب عروه در مسئله 71 به این صور متعرض نشده، ولی ما همه این صور رو بررسی میکنیم. اون سه جهتی که ایشون میفرماید باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیره اینه. خوب دقت کنید، میگن این دین تارتن بعد حصول ربح در سال ربح حاصل میشه و اخرى قبل حصول ربح فی سنت الاسترباح محقق میشه و ثالثتن فی العام سابق علی الربح در سال قبل از سنه استرباح. پس ببینید یک ملاک، ملاک قبل حصول ربح، بعد حصول ربح و قبل سنت الاسترباح. فرض کنید امسال یه بار فروردین ماه که هنوز سود نصیبش نشده، هنوز پولاش برنگشته، میره قرض میکنه فی سنت الاسترباح تو همین امسال، این همین سال استرباح که داره محاسبه میکنه، تو همین سنه قبل حصول ربح میره قرض میکنه، یه وقت بعد حصول ربح تو همین امسال، یعنی امسال که میگیم سنه استرباح دیگه، ولله هنوز که وسط سال تموم نشده که آدم نباید، لازم نیست خمسشو محاسبه کنه. یه بارم مربوطه به سالهای گذشته است، سال قبل از سنه استرباح. پس این یک ملاک برای تقسیم، این سه صورت دیگه. جهت دوم این است که این دین تارتن برای معونه است و اخرى برای غیر معونه. این دو صورت رو در اون سه صورت ضرب کنیم میشه چند صورت؟ شش صورت. یه جهت دیگه هم اینجا وجود داره و اون این که تارتن اون عینی را که برای اون مقروض شده، یعنی قرض گرفته تا یه چیزی بخره، باقیست و اخرى اون عین تلف شده. البته این جهت همیشگی نیست، یعنی اینطور نیست که همیشه ما ببینیم کسی قرضی گرفته و چیزی در مقابلش خریده، نه، ممکنه خرج کرده رفته پی کارش، چیزی باقی نمونده. این رو فرض اینه که با اون قرض، با اون دین رفته یه چیزی خریده، تارتن اون باقیست و اخرى تلف شده. این دو صورت رو ضرب اون شش صورت بکنیم میشه چند صورت؟ 12 صورت. مرحوم آقای خویی اینجا 12 صورت کردن که این 12 صورت ناشی از تقسیم دین به سه جهته. میگه جهت اولا اینه، تارتن دین قبل حصول ربح فی سنت الاسترباح و اخرى بعد حصول ربح فی سنت الاسترباح و ثالثتن قبل سنت الاسترباح، مثلا مربوط به سالهای قبل. جهت دوم اینه که این دین ممکنه برای معونه اخذ شده، ممکنه برای غیر معونه. جهت سوم این که اون چیزی که با این دین عینی که با این دین خریداری کرده تارتن باقیست و اخرى تلف شده. خب این سه صورت رو ضرب در این دو صورت بکنیم، بعد زب در این دو صورت اخیر بکنیم، مجموعاً چند صورت پیش میاد؟ 12 صورت. خب این تقسیم شسته رفته تره، این بیان از کلمات مثل مرحوم شیخ و صاحب جواهر و از حضور شما سید و اینها دستبندی شده تره، یعنی جهات مختلف درش لحاظ شده. در حالی که شما دیدید در کلمات قبلی ها هر کدوم به یه خصوصیت اشاره کردن. خب وقت مرحوم آقای خویی به طور کلی حکم این 12 سورت را در ضمن 3 مقام بررسی میکنه. مقام اول مربوط به امروز که چهارشنبه است دیگه. یه دیروز نیومده فکر کرده امروز. بله در 3 مقام این از حضور شما 12 سورت رو بررسی کنه. اون 3 مقامی که ایشون گفته هم یکی بین حاصل بعد حصول رب فی عامل استربا، یکی دین حاصل قبل از بله قبل حصول رب، یکی بعد حصول رب فی عامل رب، و یکی هم دین مربوط به عام سابقه بر عام رب. خب حالا الان بله چهارشنبه است، وقتم گذشته. فردا ولادت یا پس فردا شنبه است، بله ولادت امام عسکری است. من یه روایتی رو طبق معمول رو هم چهارشنبه است هم عرض به حضور شما روایتی از امام عسکری علیه السلام وارد شده است که می‌فرماید من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله. هر کسی که در رابطه با وجوه مردم، آبروی مردم، حقوق مردم، تقوا را رعایت نکند، تقوای الهی را رعایت نکرده. این خیلی جمله بلندی است و پیوستگی و آمیختگی رعایت حقوق مردم با رعایت حقوق خدا را بیان میکنه. تقوای الهی فقط این نیست که کسی اهل عبادت باشه و اهل زیارت باشه و اهل صوم باشه، در خلوتش با خدا اهل سجده و رکوع و خضوع باشه، اهل نماز شب باشه، ولی وقتی با مردم با دیگران مواجه میشه به هیچ چیز پایبند نباشه. در ذهن بسیاری از ما این یک نقص بزرگ، واقعا در ذهن بسیاری از ما متدینین و حتی هم لباس‌های خودمون متاسفانه که انه یک انقطاعی بین این دو وجود داره، به این معنا که کسی میتواند تقوای الهی داشته باشد اما در این حال در مقابل دیگران بیباک باشه و حقوق دیگران را رعایت نکنه. اصلا تقوای الهی طبق این فرموده امام عسکری بدون رعایت تقوا در مورد حقوق دیگران امکان نداره، امکان ندارد ما کسی را متقی بدانیم اما در این حال ببینیم در رابطه با دیگران بی محابا و بی باکانه سخن میگوید، رفتار میکند، حقوق او را تضییع میکند. نقص بزرگ معرفتی ما و نقص بزرگ رفتاری ما در جامعه دینی اینه. ببینید شما نگاه میکنید متدینین گاهی در مواجهه با حقوق دیگران سخت ترین رفتارها رو دارن. در داخل خانه در مواجهه با همسر و فرزندان واقعا حقوق همسر و فرزندان اون حقوق واجبه و مستحبه دینی رو رعایت نمی کنن. لذا شما تو جامعه متدین و مقدس ما در گذشته مخصوصا از این داستانها زیاد من شنیدم که اینهایی که اهل تقدس و تقوا و نماز جماعت و مسجد و محراب بودن به هیچ وجه رفتارهای خوبی در داخل خانه با همسر و خانواده و فرزند نداشتن، که انه این به تقواست که آدم از حضور شما بی‌اعتنایی بکنه به حقوق دیگران، خودش را محق بداند به این که با دیگران هر گونه میخواد برخورد کنه، یا حتی همسایه، نمیدونم برادران دینی. چرا باید در جامعه اسلامی تو حوزه روابط اجتماعی اون جایی که نقطه تزاحم حقوق مردم هست متدینین ما تقوا را کمتر رعایت کنند؟ ببینید دروغ، تهمت، آبروریزی، اون چیزایی که متاسفانه این روزها آدم ببینه خیلی شایع شده. من واقعا تأسف میخورم از این که میبینم ما به دست خودمون داریم ریشه خودمون رو قطع میکنیم. امام عسکری علیه السلام میفرماید از چیزهایی که باعث هلاکته این سخن پراکنی و افشاء سر رو شایع پراکنی است. این یک سنت الهی است، در همه جوامع هم این چنینه. شما ببینید چقدر الان ما گرفتار این مسائل هستیم، دروغ و راست و همینطور شده نقل محافل و مجالس و بیمهابای عده‌ای اینها رو دامن میزنن که انگویا بعضی قسم خوردن جز دروغ هیچی نگن. واقعا آدم تعجب میکنه چطور میشه کسی ادعای تدین و تقوا داشته باشه اما نسبت به وجوه و ناس تقوا نداشته باشه. ببینید فرمایش امام عسکری چیه؟ من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله. اصلا این امکان پذیر نیست. تفکی که تقوای الهی از تقوا در رابطه با وجوه مردم، آبروی مردم، اصلا اینا اصلا جدا شدنی نیست. هر کسی گمان کند که میتواند تقوای الهی داشته باشه اما در رابطه با حقوق دیگران بیباک باشه، این قطعا اشتباه داره میکنه. اینه که ما متاسفانه تو نسل جوان ما، تو این نسل جدید ما، گاهی انسان مواجه میشه با یک سری سوالات که میگن خب دینداری اینه که شما میگید، این باعث گریز میشه. دینداری این رفتاریه که شما دارید، این باعث گریز میشه. جلوه اصلی اون تقوای الهی، تجلی کامل انسان الهی در رفتار با دیگران سنجیده میشه و بروز میکنه و دیده میشه. پیامبر اکرم یه انسان کامله. این انسان کامل ببینید در مواجهه با حقوق دیگران چجونه رفتار میکنه. هرچه الهی تر مراقبت نسبت به حقوق دیگران بیشتر. نه انسان ها، مراقبت نسبت به حقوق حیوانات، طبیعت. این که امیرالمومنین یه مورچه رو مواظب بهش ظلم نشه، این برای این که شخصیت امیرالمومنین یه شخصیت الهی شده. تقوا، من نمیتونم، من واقعا عرض میکنم روی دریافت هایی که به اصطلاح از آموزه های دینی دارم، اصلا برای من باور، ما آخه ماها ظاهر بینیم، کسی که پیشانیش پینه بسته، گردن کجی داره، ظاهر خیلی چیزی داره، ما اینو متدین میدونیم. هرچند ببینیم در مقام ممکنه اهل شراب و زنا و اینا هم نباشه، خیلی هم نسبت به این چیز رعایت کنه، اما آدمی که زبانش، رفتارش در مواجهه با دیگران بدترین رفتارها و بدترین زبانها باشه، من معتقدم این آدم از حضور شما بهره بسیار کمی از تقوا برده. ما واقعا الان در شرایطی هستیم که کنه همه از یاد بردیم که هستیم و کجا داریم میریم، قایت حرکت جامعه ما کجاست، انقلاب برای چی درست شد. اینقدر به هر حال دروغ و تهمت و نمیدونم تحت عنوان افشاگری، تحت عنوان نمیدونم عرض به حضور شما، اینها زیاد شده، اصلا دیگه واقعا آدم احساس خطر میکنه که این جامعه با این شتاب در این امور چه خواهد شد وضعش. این در همه مسائل ها، ما در مسائل خانوادگی، در محیط کار، در اجتماع این ابتلاعات رو داریم. باید تلاش کنیم اخلاق حاکم بشه، باید تلاش کنیم صداقت حاکم بشه، باید تلاش کنیم حقوق همدیگر را محترم بشماریم. به هر حال این فرمایش امام عسکر، این در بهار جلد 68 صفحه 336 وارد شده. این فرمایشو خیلی به هر حال ان شاءالله بهش عنایت بفرمایید. وقتم گذشته والحمدلله رب العالمین.